بسم الله الرحمن الرحیم. چون تو شیرین از شکر باشی، بود کان شکر گاهی ز تو غایب شود. چون تو شیرین از شکر باشی، بود کان شکر گاهی ز تو غایب شود. چون شکر گردی ز تأثیر وفا، پس شکر کی از شکر گردد جدا. عاشق از خود چون غذا یابد رحیق، عقل آنجا گم شود. گم ای رفیق، عقل جزوی عشق را منکر بود. گرچه بنماید که صاحب سر بود، زیرک و داناست اما نیست. تا فرشته لا نشد آهرمنیست، او به قول و فعل یار ما بود. چون به حکم حال آیی لا بود. لا بود چون او نشد از هست نیست. چون که توان لا نشد کرهن بسیست. جان کمال است و ندای او کمال، مصطفی گویان ارهنا یا بلال. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما معرفت جویان. وقتتون بخیر باشه، طاعات و عبادات قبول باشه انشاءالله. خب، در جلسه گذشته به این قسمت مثنوی در حکایت پیر چنگی رسیدیم که جناب مولوی فرمودند انسان دو نوع شیرینی میتونه داشته باشه: آرامش، لذت. این رو تعبیر کرده به شیرینی. یک شیرینی که انسان از بیرون میگیره، دو شیرینی که از درون خودش میگیره. شیرینی که ذاتی انسان میشه، شیرینی که عرضی انسان هست. ما گاهی آرامشمون رو از دیگران میگیریم، اینکه با حرف زدن با دیگران به یه آرامشی میرسیم و کاممون شیرین میشه. این شیرینیست که از بیرون میگیریم، مثل کسی که کامش تلخه، قندی میخوره، شکری میخوره، شیرینی میخوره تا کامش شیرین بشه، دهنش شیرین بشه. اما یه وقت این فرد از درون شیرین هست، رو خودش کار کرده، چشمه های حکمت از درونش جوشان شده، علا به ذکر الله درونش رو آرام کرده. اون آرامشی که داره، اون لذتی که میبره، اون شیرینی که نصیبش میشه، این دیگه درونیست. پس آرامش ها، شیرینی ها، لذت ها به دو قسمت کلی تقسیم میشه: درونی و بیرونی. اگر انسان بتونه در مسیری حرکت کنه که آرامش از درون بجوشد، لذت و شیرینی از درون بجوشد، این هم دوام داره، استمرار داره و هم کاربردش بیشتره، تأثیرش بیشتره. خب اگر طبیعتاً انسان نتونه این آرامش درونی رو پیدا بکنه، نتونه، مجبور میشه دستاویز پیدا کنه به عوامل بیرونی، وقتی که به هم میریزه، وقتی که سیستم عصبیش به هم میریزه، وقتی با مشکلی مواجه میشه، ناراحتی میاد سراغش، یا میخواد فیلم نگاه کنه، یا میخواد یک آهنگی گوش بگیره، یا میخواد با یکی حرف بزنه. مردم حالا به شکل‌های مختلف سعی میکنن اون تلخی که در زندگیشون ایجاد شده رو تبدیل به شیرینی کنن. قندی میخوره، شکری میخوره، حالا اون عوامل بیرونی رو بهش میگه قند و شکر. خب این تا وقتی که تو الان با این شخص داری حرف میزنی، تا وقتی که اون موسیقی رو داری گوش میگیری آرامی، اما بعدش دوباره به هم میریزی. چرا؟ چون تو از درون آرام نشدی. مثل یک مسکن هست شیرینی های بیرونی، مثل کسی که دندونش درد میکنه اسپری میزنه روش. خب این اسپری رو که میزنی برای چند ساعتی این درد آروم میشه، اما بعد دوباره درد شروع میشه، دوباره اسپری میزنه، دوباره. خبر نداره که این مسکن درد رو داره خفه میکنه، نه اینکه مشکل رو از بین ببره. در این حال از درون داره تخریب صورت میگیره، این دندون داره خراب میشه و ما بیتوجه هستیم. راهش اینه که بری پیش دندان پزشک، مشکل دندونت رو حل کنی، نه اینکه هی مرتب اسپری بزنی یا اینکه مرتب مثلا مسکن بخوری. پس آرام بخش ها، لذت ها، شیرینی ها یا درونیست یا بیرونی. به دنبال اون شیرینی درونی باشیم که فرمود الا بذکر الله تطمئن القلوب. البته شیطان و نفس نمیذاره که ما به راحتی از یاد خدا آرامش بگیریم، ولی اگر بجنگیم، اگر جهاد با نفس داشته باشیم، اگر با شیطان بجنگیم، اگر مقاومت کنیم، اهل استقامت باشیم، کم کم تأثیرش رو خواهیم دید. قدری تحمل کنیم، سعی کنیم لذت‌های بیرونی رو، آرامش‌های بیرونی رو ازش دوری کنیم. اگرچه درد داره، اگرچه تلخه، اینو تحمل کنیم، این تلخی رو، تا بعد کم کم از درون اون آرامش حقیقی شروع کنه به جوشش. با تمرین‌هایی که انجام میدیم، با مسیر حقی که انتخاب کردیم و داریم پیش میریم، اینها رو خوب دقت کنیم. دوست خوب ما هم کسی است که اگر در ابتدا خودش به ما آرامش میده، با حرفاش، با صحبتاش به ما آرامش میده، وقتی که دید ما به هم ریختیم، آشفته ایم، میاد به ما کمک میکنه، حرف میزنه، وقت میذاره. دوست خوب اینه که کم کم از این آرامش بیرونی ما رو به آرامش درونی برسونه، یعنی ما رو وصل کنه به خدا، راه رو جلوی پیش پای ما بذاره تا ما بتونیم به اون آرامش درونی برسیم. فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب. یا می‌فرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیای الهی اگرچه غمها و عوامل غم و غصه و ترس در زندگیشون زیاد وجود داره، اما روی اینها اثر نمیذاره، چون اینها به یک آرامش درونی رسیدن، اینها به شیرینی درونی رسیدن. چون تو شیرین از شکر باشی، گفتیم شکر یعنی لذتهایی که از بیرون به ما میرسه، لذتهای بیرونی، آرامشهای بیرونی، عوامل بیرونی که قرار ما رو به آرامش برسونه. یه کلاس مدیتیشنی میره، یه مثلا یوگایی میره، کارهایی میکنه. بالاخره چون شکر، چون تو شیرین از شکر باشی، بود کان شکر گاهی ز تو غایب شود. خب حالا اون شکر گاهی هستش، گاهی نیستش. الان تو یک شرایط بحرانی قرار گرفتی، اون عامل بیرونی نیست، چه کار میکنی؟ دست و پا باید بزنی، به هم میریزی. یک ساعت، دو ساعت نبودش، یه روز نبودش، به هم میریزی. مخصوصا اون کسایی که اهل درد و دل هستند، اینا خیلی مراقب باشن. اونی که وقتی مشکلی براش پیش میاد شروع میکنه به مثلا درد و دل کردن با کسی و با این درد دل تخلیه روانی میشه و آرامش میگیره، این همون شکر بیرونی است و داره خودش رو عادت میده با شکر شیرین بشه. حالا این شکر گاهی هست گاهی نیست. اگر شما یه روز به هم ریختی و اون نبودش چی به سرت میاد؟ زمینی که اون شخص بالاخره انسانه، موجود زنده است، فانی است. هر موجود زنده ای با تهدیدی به نام مرگ مواجه است. مرد، از دنیا رفت. خب پای درد دل تو می نشست، تو با او آرام می گرفتی، تو داشتی با شکر آرام می گرفتی، نیستش الان، مرد، چی به سرت میاد؟ نابود میشی، داغون میشی. سعی کن شیرینی تو از درونت باشه. خداوند در درون تو این استعداد رو قرار داده که تو میتونی از درون آرامش بگیری، رشد کنی. چون تو شیرین از شکر باشی، بود کان شکر گاهی ز تو غایب شود. چون شکر گردی ز تأثیر وفا، پس شکر کی از شکر باشد جدا. اما اگر خودت بشی شکر، نه اینکه بخوای از بیرون شکر بگیری، خودت بشی شکر، درونت همیشه شیرینه. شما شیرینی رو میتونی از شکر بگیری؟ شکر تا وقتی شکره، شیرینی جز لاینفکشه. نمیشه یه چیزی شکر باشه ولی شیرین نباشه. حالا اگر شما یه چیز سفیدی رو برداشتی شبیه شکر بود، چشیدی مثلا دیدی شوره، اینجا میدونی که این شکر نبوده، این نمک بوده. وگرنه شکر شیرینی ازش جدا نمیشه. تو اگر خودت شکر بشی، اگر از درون به اون آرامش برسی که این هم شدنی نیست مگر با ذکر الهی، مگر با وصل شدن به خدا و اولیای الهی، مگر اینکه خودت هم به درجه و مقام اولیا برسی، بشی ولی خدا، با تمرین، با مراقبه، با دوری از شکر بیرونی، با تحمل تلخی ها. چون شکر گردی ز تأثیر وفا، به عهد الهی پایبند باشی، دستورات الهی رو وفادار باشی. ان الذين قالوا ربنا الله، اون کسانی که گفتن خدا، گفتن پروردگار ما الله است، دم از الله زدند، ثم استقاموا، بعد مقاومت کردند. شیطان اومد، نفس اومد، مشکلات، فراز و نشیب ها، اینا استقامت کردن. هیچی باعث نشد که این باورشون، این اعتقادشون به هم بریزه. مقاومت کردن، تلخی ها رو تحمل کردن، سختی ها رو تحمل کردن. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، خداوند ملائکه رو بر اونها نازل میکنه. خب ملائکه وقتی بر کسی نازل میشن که دست خالی نمیان، که یه مأموریتی دارن، میاد به تو آرامش بده، میاد تو رو رشد بده، میاد به تو معرفت بده، به تو حکمت بده. اینا مأموران الهی هستند. استقامت، استقامت، هیچ عاملی نباید باعث بشه که ما دست از این مسیری که انتخاب کردیم برداریم. چون شکر گردی ز تأثیر وفا، پس شکر کی از شکر باشد جدا. شکر اولی یعنی شیرینی، پس شیرینی از شکر کی جدا میشه؟ همیشه باهاشه. اگر تو به اون آرامش درونی، به اون شیرینی درونی برسی، چشمه های حکمت از درونت جاری بشه، همیشه آرامی در هر حالی. مشکلات، سختی ها اصلا روی تو اثر نمیذارن، تو رو به هم نمیریزن، نمیگه مشکلاتت از بین میره ها، نه مشکلات هست چون دنیا لازمش اینه، اما بر تو اثر نمی کند. ببینید انسان چه موجودی است و خداوند انسان رو چه استعدادی داده که ما ازش غافلیم و سریع به دنبال دیگران میگردیم، سریع میخوایم از دیگران آرامش بگیریم. پناه بر خدا. این چند تا بیت رو حفظ کنید و تکرار کنید، به عنوان ذکر مرتب بگیم تا روی ما اثر بذاره، ما رو به حرکت در بیاره. چون شکر گردیز تأثیر وفا، پس شکر کی از شکر باشد جدا. عاشق از خود چون چنین، عاشق از خود چون غذا یا بد رهیق، عقل آنجا گم شود گم ای رفیق. باید برای اینکه به این مسیر برسی، برای اینکه به شکر بشی، برای اینکه خودت شکر بشی، از درون ذاتن آرام باشی، آرامشت ذاتی باشه نه عرضی، باید عاشق بشی. عاشق عبادتت باید عاشقانه باشه. اینی که از ترس جهنم یا به شوق بهشت، از ترس آبرو یا برای رفع گرفتاری ها و مشکلات، برای اینکه رزق و روزت زیاد بشه بخوای عبادت کنی، اینا خوبه اما عاشقانه نیست. یا عبادت بردگانه است یا عبادت تاجرانه. باید عاشق بشی و عاشقانه عبادت کنی، باید او رو بشناسی، اسمای الهی رو مرتبط بشو، دعای جوشن کبیر رو بخون، نذار فقط شب احیا شب تو صبح بخونی، هر روز چند بندش رو بخون، معنیش رو دقت کن، ارتباط باهاش بگیر، دعای ابو حمزه رو بخون، از الان بخون تا شب احیا بفهمی چه خبره. اینها باعث میشه که تو عاشق بشی. وقتی که بشناسیش که چه موجود زیبایی است، عاشقش میشی، دست خودت نیست. انسان ذاتاً کمال طلبه. وقتی تو اون کمال مطلق رو بشناسی، طلبش میکنی، عاشقش میشی. پس مهمترین عامل برای اینکه ما از درون شکر بشیم، خودمون تبدیل به شکر بشیم، اینه که تلاش کنی عبادتت عاشقانه بشه و خودت هم عاشق او بشی. یکی از ویژگی‌های عاشقی هم اونگونه که حافظ بیان میکنه اینه که لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ. اگه عاشق شدی دیگه هی نق نمیزنی، هی گله نمیکنی، خدایا چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد، همیشه تسلیمی، آرامی. حالا این عاشق یعنی کسی که عاشق شد، این عاشق چون این غذایی رو از درون خودش به دست میاره، همون شکر درونی رو، همون آرامش درونی رو، همون حکمت رو. عاشق از خود چون غذا یابد، غذا رو از درون خودش پیدا میکنه، غذای روحش رو، غذای روانش رو، نه اینکه از بیرون بخوان بهش بدن، نه اینکه بخواد درد و دل کنه، بخواد آهنگی گوش کنه، بخواد فیلمی گوش کنه، بخواد خودش رو سرگرم کنه. بعضی میگن باید خودمو سرگرم کنم تا هیچ حالیم نشه، یا مثلا بخواد داروی بخوره، قرصی بخوره. دارو و قرص برای اعصاب و روان منظورمه، برای شیعه، برای عاشق زشته. البته تا وقتی عاشق نشدیم شاید لازم بشه گاهی مصرف کنیم، اما اگر عاشق بشی کم کم از او بی نیاز میشی دیگه. اونی که اضطراب داره، اونی که استرس داره، مهمترین عامل این اضطراب ها و استرس ها جداییه، اضطراب جدایی، اضطراب فراق، هجران از او، از خدا، که یا ازش کلن دوریم یا ناقصیم. عبادتمون عاشقانه نیست، ارتباطمون عاشقانه نیست. اینو حلش کنیم خیلی از مشکلات حل میشه. عاشق از خود چون غذا یابد رهیق، عقل آنجا گم شود، گم ای رفیق، به چه آرامشی میرسی. و چقدر زیباست که این غذای درونی رو بهش میگه رحیق. رحیق، اگر تو عاشق بشی به مقامی میرسی که خوراک تو رحیق هست. رحیق، رحیق یه واژه‌ی قرآنی است. رحیق یک شراب ویژه هست. عاشقان هم اهل شرابند، اما نه اون شراب نجسی که عقل رو زاید میکنه و سیستم بدن رو تخریب میکنه، سلول ها رو از بین میبره، نه اون شراب نجسی که انسان رو لایعقل میکنه که هر غلطی ممکنه بکنه در حال مستی. شراب ناب، شراب الهی، همون فیض، همون نفحات، اینها دیگه از درونش میجوشه. وقتی نفحات میاد از بیرون، از درون هم جوشش ایجاد میشه. رحیق چشمه ایست در بهشت، شراب ویژه ایست، یک پذیرایی ویژه ایست که اختصاص به گروهی از بهشتیان داره که خداوند به اونها میگه ابرار. ابرار، بعضی ها مقربان هستند، برخی ابرار هستند. برای ابرار و نیکان قرآن در وصف شراب ویژه ابرار و نیکان دو تعبیر داره. یک، در سوره مبارکه انسان آیات پنجم و ششم و همچنین هفدهم و هجدهم، سوره مبارکه دهر یا انسان، میفرماید ابرار از جامی می نوشند که آمیزه ای از کافور دارد، چشمه ای که بندگان خدا از آن می نوشند و به دلخواه خیش آن را جاری می کنند. ان الابرار یشربون من کأس، کأس کاسه، الا یا ایها الساقی ادر کأسا. این کأسی که حافظ میگه و ناولها از این آیه قرآن گرفته شده، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینن یشرب بها عباد الله و یفجرونها تفجیرا. در ادامه در آیات 17 و 18 همین سوره مبارکه میفرماید در آنجا از جامی که آمیزه ای از زنجبیل دارد به آنان می نوشانند. زنجبیل منظور نه این زنجبیلیه که ما تو دنیا داریم، شما اینو دقت داشته باشید، اسمها مشترکه ولی معانی فرق داره. زنجبیلی که با چایی میخوریم نه. زنجبیل چیه؟ میفرماید زنجبیل چشمه ایست در آنجا که سلسبیل نامیده میشود و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا. حالا زنجبیل چیه؟ عینن فیها تسقی سلسبیلا، یک چشمه ایست این زنجبیل، چشمه بهشتی. این یک تعبیر درباره شراب ویژه که می‌فرماید اینها یک از جامی می‌نوشند که کان مزاجها کافورا و همچنین کان مزاجها زنجبیلا. دو، تعبیر دوم در سوره مبارکه متففین آیات 22 تا 28 مطرح شده. ان الابرار لفی نعیم علی الارائك ينظرون. این ابرار در بهشت نعیم خداوند خواهند بود، بر تخت ها نشستن، روبروی همدیگه به هم نگاه میکنن. ينظرون تعرف فی وجوههم نظره النعیم، از چهره هاشون تراوت نعمت بهشت رو در میابی. یسقون می نوشند یسقون من رحیق مختوم. رحیق که عرض کردم واژه قرآنی است، یعنی شراب و باده ناب الهی، باده بهشتی. یسقون من رحیق مختوم، اینها از باده مهر شده، مهر و موم شده، دست نخورده، آکبند می نوشند. یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک، باده ای که مهر اون مشک هست، معطر. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، و در این نعمت ها مشتاقان باید بر یکدیگر پیشی بگیرند، مسابقه میذارن اونجا. و مزاجه من تسنیم عینن یشرب و بهل مقربون، و آمیزه و امتزاج اون از چشمه تسنیم هست. تسنیم چشمه نابی است که مقربان از آن می نوشند. پس کلمه رحیق شراب ناب الهی است. عاشق از خود چون غذا یابد رحیق. جناب مولوی می فرماید اون باده بهشتی، اون شراب نابی که خدا اختصاص به ابرار داده، این گونه نیست که فقط در قیامت وجود داشته باشه، بلکه هنر اینه که تو اینجا تلاش کنی به مقام ابرار برسی، عاشق بشی و این چشمه در درون تو جوشان بشه. پس در دنیا می توان به این چشمه رسید، این چشمه در درون تو جوشان بشه، نه اینکه بذاریم حالا بگیم این رحیق فقط مال قیامت هست و حالا ببینیم چی میشه. کسی که اینجا به رحیق برسد، اونجا رحیق گیرش میاد. این رو خوب دقت داشته باشید. باید تلاش کنیم اینجا در درونمون چشمه رحیق جوشان بشه، این شراب ناب از درون ما به ما برسه. خب یه تعبیر دیگه هم قرآن داره، این رو هم حالا چون بحث شراب و باده گساری شد عرض کنم خدمتتون. اون چه از هر چیز دیگر در مورد این بندگان خاص الهی، آن عاشقان خداوند، بلند مرتبه تر به چشم میخوره و شیرین تر و لذت بخش تره در آیات قرآن، اینه که خداوند تبارک و تعالی میفرماید من خودم میشم ساقی ابرار. خب این باده ساقی میخواد. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها. اون باده کیه؟ اون ساقی کیه؟ باده رو فهمیدیم چیه، حالا اون ساقی کیه؟ فرق داره. ساقی بعضی ها غلمان هستند، ساقی بعضی ها ملائکه هستند، ساقی بعضی ها بندگان دیگه خدا هستند، بهشتیان دیگه. اما ساقی برخی ها خود خداست، رب هست. و سقاهم ربهم شرابا طهورا. پس در قرآن هم صحبت از باده نوشی و شراب خاری مطرح شده، اما این کجا و آن کجا؟ اونچه که در عرف مطرحه با اونچه که در قرآن مطرح میشه، زمین تا آسمون فرق داره. شرابن تهورا و سقاهم ربهم شرابن تهورا. سوره انسان یا سوره دهر آیه 21. بر اساس همین آیه قرآن حضرت امام خمینی غزلی دارن که مطلع اون غزل اینه: من خواستار جام می از دست دلبرم، من خواستار جام می از دست دلبرم، و سقاهم ربهم شرابا طهورا. من خواستار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم. اینا دیگه غمشون هم فرق داره. ما اگر تو این مسیر قرار بگیریم، دیگه غم نون و شکر و ماشین و گوشت و دلار رفت بالا اومد پایین و غم این چیزها رو نمیخوریم. غم این داره میخوری که چرا ساقی تو رب نیست، چرا هنوز به اون مقام نرسیدی. غم تو میشه این، غصه تو میشه این. این راز با که گویم و این غم کجا برم؟ حالا جناب مولوی میفرماید تو باید در دنیا به این مقام برسی تا در آخرت از اون شراب تو رو بهره مند کنند، و این شراب رو باید در دنیا هم به دست بیاری. عاشق از خود چون غذا یابد رحیق، این باده ناب رو، این شراب ناب، شراب رحیق رو اگر از درون خودش پیدا بکنه، از خودش، از درون خودش، که انشالله ما همه ما به حکمت برسیم با قطع اون شکرهای بیرونی و تحمل تلخی اون و تمرین و مراقبه و عاشق شدن، میتونیم به این مقام برسیم. عاشق از خود چون غذا یابد رحیق، عقل آنجا گم شود. گم ای رفیق، عقل آنجا گم شود. عقل ظهورهای مختلفی داره، حالتهای مختلفی داره. در واقع ما چند نوع عقل داریم، چون کاربردهای مختلفی داره، کارکردهای مختلفی داره. یه عقل، عقل معاشه. یه عقل، عقل تجربی است. یک عقل، عقل ریاضی است. یک عقل، عقل استدلالی است یا برهانی. یک عقل، عقل ناب هست. عقل معاش، عقل تجربی، عقل ریاضی و عقل فلسفی یا همون برهانی، همه اینها مفهومی هستند، با مفهوم سر و کار دارند. آنچه که ما از طریق اینها میفهمیم مفاهیمی است که بسیار هم ارزشمنده و نباید هم دست کم بگیریمش. این عقل رو بهش میگن عقل جزئی یا عقل جزوی. عقل جزوی با همه عظمتش، با همه کاربردش، با همه قدرتش که حتما ما باید به او مسلح باشیم، اما محدودیت داره. خود این عقل اگر واقعا بیدار باشه، اعتراف میکنه که من محدودیت دارم، من همه چیز رو نمیتونم بفهمم. آنچه که مربوط به عالم معناست، من اصلش رو میتونم ثابت کنم، بگم وجود داره، اما نمیتونم درکش کنم. لذا وقتی که پای حال معنوی وسط میاد، عقل جزوی اگر عاقل باشد، اگر ما اون رو شکوفا کرده باشیم، اگر تربیتش کرده باشیم، خودش میره یه گوشه میشینه، گم میشه، نمیاد تعارض ایجاد کنه، نمیاد به جنگه، نمیاد تزاحم ایجاد کنه، مزاحم بشه، خود به خود میره کنار، میگه آقا اینجا دیگه جای من نیست. وقتی که بحث عاشقی وسط میاد، وقتی که بحث اون چشمه رحیق، باده و شراب ناب وسط میاد، عقل جزوی میکشه کنار. عقل آنجا گم شود. گم ای رفیق، یعنی خودش میره کنار. این گم شدن به این معناست که میپذیرد، میداند و اعتراف دارد که الان شرایطی است، جایگاهی است، مقامی است که من نه دسترسی دارم به آنجا، نه قدرت و توانی دارم و نه ادراکی. چون مؤدب هست، چون تربیت شده، مزاحمت ایجاد نمی کنه، میره یه کنار می نشینه. و این شخص عاشق وقتی حالی وقتی این چشمه از درون جوشید یه حال معنوی ایجاد میشه، این عقل مزاحمش نمیشه، هیچ چون و چرا نمیکنه، درگیرش نمیکنه، درگیری ذهنی براش ایجاد نمیشه، به راحتی وصل میشه به اون مقام معنوی، به اون حال معنوی. اما اگر ما این عقل رو تربیت نکرده باشیم، اگر عقل مؤدب نشده باشه، ولش کرده باشیم، به محض اینکه حال معنوی قراره برای ما ایجاد بشه، به محض اینکه قراره ما عاشقانه عبادت کنیم، میاد رو مخمون، نمیذاره، چون و چرا میکنه، شک ایجاد میکنه، تردید ایجاد میکنه، بی ادب، خوب ادب نداره. بنابراین این عقل جزوی رو باید تربیت کنیم، باید منطق بخونی، باید فلسفه بخونی. منطق و فلسفه عقل جزوی رو مؤدب میکنه، تربیت میکنه. اینی که امام حسین علیه السلام فرمودن همه چیز محتاج عقل است و عقل محتاج ادب، یعنی همین. منطق بخون، فلسفه بخون، تهذیب نفس داشته باش تا عقلت، اون عقل مفهومی، ادب بشه، تربیت بشه. در غیر این صورت همین عقل تربیت نشده، عقل بی ادب و بی تربیت، جلوی خدا می ایسته، جلوی دین می ایسته. خیلی از این کسانی که علیه دین دارن کار میکنن، وقتی نگاه میکنی ببین عجب عقلی داره، عجب هوشی داره. این هوش، این عقل به این قدرت علیه خدا، علیه اسلام، علیه قرآن، علیه دین، علیه حق قد علم میکنه. این کسانی که این همه شبه ایجاد میکنن، اینا اگر عقل نداشتن، اگر هوش نداشتن، میتونستن این شبه ها رو ایجاد بکنن با این دقت، با این ظرافت؟ دارن، اما عقلشون بی ادبه، بی تربیته. عقل رو در محضر شریعت باید ادب کرد. پس اگر کسی تو این مسیر قرار میگیره، همزمان باید به این نکته توجه داشته باشه که ما بالاخره خدا به ما عقل داده. عقل حسابگره. عقل یه جاهایی میاد دو تا چهار تا میکنه. اگر عقلت رو تربیت نکرده باشی، کسی که وارد سلوک میشه، آیا کسی که وارد سیر و سلوک و مراقبه و خودسازی میشی، اگر عقلت رو ادب نکنی، تربیت نکنی، همین عقل یه جایی جلوتو میگیره، همین عقل، عقل خودت جلوی خودتو میگیره، یه جایی زمینت میزنه، مزاحمت میشه، دردسر برات درست میکنه، درگیری ذهنی ایجاد میکنه، دچار شک و تردید میشی، به هم میریزی. پس لازمه حرکت صحیح در مسیر سیر و سلوک و معنوی تربیت و تأدیب عقل است. عقل تربیت شده و مؤدب است که وقتی تو کم کم شهودی پیدا میکنی، از درونت این چشمه رحیق جوشان میشه، این عقل مزاحمت نمیشه، تو رو دچار تردید نمی کنه، مانعت نمیشه. عقل اگر تربیت نشه، یا مزاحمت اینگونه ای ایجاد میکنه در تو، شک و تردید ایجاد میکنه، تو رو به هم میریزه که تبدیل میشه به بیماری روانی، یا اینکه تو رو وادار میکنه به خودنمایی، تو رو وادار میکنه به ریا، به این که هی به این بگی، به اون بگی، به اون بگی. در صورتی که انسان توی این مسائل باید در گمنامی زندگی کنه. پس عقل تربیت شده، عقل مفهومی، عقل جزوی که در برابر عقل کلی است، همون عقل ناب که در عرفان پیداش میکنیم. عاشق از خود چون غذا یابد رحیق، عقل آنجا گم شود. گم ای رفیق. عقل و فرمودن چگونه باید ادب کرد؟ عرض کردم، با رعایت کردن شریعت، متأدب شدن به آداب دینی، با تهذیب نفس و با منطقی شدن و استدلالی شدن. منطق بخونیم، کلاس منطق بریم، کلاس فلسفه بریم، کلاس حکمت بریم، در محضر حکیم بنشینیم. هر سخنرانی دیگه گوش ندیم، پای صحبت هر سخنرانی ننشینیم، بگردیم افرادی که حکیم هستن رو پیدا کنیم. شخصیت‌های مثل شهید مطهری، شخصیت‌های مثل علامه جوادی آملی، مثل آیت الله مصباحی یزدی، از استاد پناهیان، مثل آیت الله حائری، اگر اینها رو سعی کردن از ما دور کنن، یعنی سعی کردن جامعه رو محروم کنن از اینها، یه ادعی با شبهه هایی که ایجاد کردن، قصدشون این بوده که ما حکیم نشیم، قصدشون این بوده که عقل ما ادب نشه. عقل رو باید بالاخره ادب کرد. این عقل ادب شده میره کنار. عاشق از خود چون غذا یابد رحیق، عقل آنجا گم شود. گم ای رفیق، دیگه مزاحمت نیست. تا وقتی که تو اون حال معنوی هستی، عقل مزاحمت نیست، راحت میشینی یه کناری که تو کارتو بکنی، تو اون باده الهی رو بنوشی. این نفحات رحمانی که در ماه رمضان میوزد رو جذب کنی. اما در غیر این صورت میخوای یه دعای افتتاحی بخونی، عقل نمیذاره، خستته، خوابت میاد، کسالت میاره، حالا بذار 10 دقیقه دیگه، حالا نیم ساعت دیگه، حالا نخوندی هم عیبی نداره. قرآن میخوای بخونی، نمیذاره. هم نفس هم عقل، عقل تربیت نشده. همه اتفاقاتی که برای ما میفته و مانع حرکت معنویمون میشن، همش مربوطه به نفس نیست. عقل بی ادب هم گاهی مانع میشه. پس 2 تا دشمن ما داریم در درونمون، یکی نفس که عدوک هست، یکی عقل. البته نه هر عقلی، عقل بی ادب، عقل تربیت نشده، عقل بی تربیت مانع میشه. اینها رو باید درست اصلاح کنیم، وگرنه سیر و سلوک به نتیجه نخواهد رسید. عاشق از خود چون غذا یابد رحیق، عقل آنجا گم شود. گم ای رفیق. عقل جزوی عشق را منکر بود، گرچه بنماید که صاحب سر بود. عقل جزوی منکر عشقه، عشق رو انکار میکنه، اونی که هنوز تربیت نشده. اما اگر تربیت شد، راحت میشینه یه کناری، میگه اینجا دیگه جای من نیست. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. اقرار میکنه، مؤدبانه میشینه یه کناری تا تو عبادت تو کنی، تا تو اون جذبه و حال معنوی که درت ایجاد شده رو دریافت کنی. بعد که دوباره برمیگردی به حالت عادی، دوباره اون عقل میاد سراغ تو و زندگی تو انجام میدی. انسان هیچ وقت بی‌نیاز به عقل نیست، بی‌نیاز از عقل نیست. عقل در اون حالت تبدیل میشه به عقل ناب، اونچه که در عرفان ما بهش میرسیم. عقل جزوی عشق را منکر بود. اینو پس حواسمون باشه. یه قاعده کلی هست که عقل جزوی چون درکی از عشق نداره، منکر عشقه. اما اگر تو تربیتش کنی، ادبش کنی، دیگه منکر نیست. تا وقتی که منکر هست، مزاحم میشه ها. پس طبع عقل جزوی، طبع عقل جزئی اینه که منکر عشق هست. چیکار کنیم که منکر نشه؟ تا وقتی هم که منکر است، مزاحم میشه، نمیذاره تو بری جلو. چیکار کنیم که مزاحم نشه؟ باید تربیتش کنیم، باید ادبش کنیم. سوال کردن که آیا هر کسی دچار مشکل روانی است به خاطر ادب نشدن عقله؟ هر کسی نه، ولی بخش عمده ایش بله. بخش عمده ای به خاطر همین موضوع هست، کارهای بی عقلی انجام داده، یه مشکلی باش با یه مشکلی مواجه شد، یه شکستی تو زندگیش خورده، یه ناملایمتی هایی دیده، یه آسیب هایی دیده، چون عقل تربیت نشده ضعیف عمل میکنه، واکنش های خاصی نشون میده، این درونگرا میشه، میریزه تو خودش همه چیز رو، اجازه نمیده که ما وصل بشیم به خدا، پناه میبریم به یه چیزهایی، همون شکر در بیرونی، و بعد هم آسیب میبینیم. همینجوری که ما اگر جسممون زیاد قند و شکر بخوره مرض قند میگیریم، روحمونم اگر بخواد از این شکرها بخوره مرض قند میگیره، تبدیل میشه به یک سری بیماری هایی که یکیش بیماری های روانی است. پس نمیگیم که هر بیماری روانی قطعاً به صورت 100% منشأش بی ادب بودن عقله، ولی میگیم ادب بی ادبی عقل تأثیر به سزایی داره، نقش خیلی مهمی داره. خب تو همینجا کافیه. عقل جزوی عشق را منکر بود، گرچه بنماید که صاحب سر بود. دوباره رسیدیم به سر همون مطلب، انشالله جلسه بعد ادامه خواهیم داد، عقل جزوی رو یه مقدار بیشتر توضیح میده. الان اون چیزی که داره توضیح میده درباره عقل جزوی، اون عقلی است که هنوز ادب نشده، یعنی درباره ذات و طبیعت عقل جزوی صحبت میکنه، اون رو به ما معرفی میکنه. حالا این عقل جزوی رو اگر تربیتش کردیم دیگه در برابر عشق تسلیمه، آرامه، مزاحم نمیشه. خب گوارای وجودتون، فکر کنید مطالب امروز مهم بود، کاربردی بود. سوال کردن که عقل جدای از ذهنه؟ بله، ذهن مثل یک، به شما که عرض کنم، مخزنی است، مثل یک مثلا مموری است، مثل یک هاردی است که اطلاعات ما اونجا درش قرار میگیره و در واقع به نوعی پل ارتباطی ما با عقلمون هست ذهن. حالا بعضی وقتا هم ذهن رو با همون عقل یکی میدونن، در هر صورت اطلاعات ما در ذهنمون ذخیره میشه. خب گوارای وجودتون، تا جلسه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. ضمناً از طریق رادیو ادیب، از طریق ادیب عشق، رادیو آنلاین میتونید به صورت آنلاین کلاس ها رو گوش کنید. این رو هم امتحان کنید انشاءالله. رادیو ادیب رو موقعی کلاس ها برگزار میشه به صورت آنلاین، همه ی کلاس ها، مثلا امروز ساعت 10:30 کلاس شرح غزلیات حافظه، عصر ساعت 4 باز شرح حافظ هست. اگر نخواهید یا نتونید آنلاین تصویری شرکت کنید، میتونید از طریق رادیو ادیب صوتی گوش بگیرید. مثلا تو ماشین هستید یا اینکه تو آشپزخونه دارید کاری میکنید، مشغول یه کاری هستید، فقط صوتو میخواد گوش بگیرید، اونم به صورت آنلاین پخش میشه. از امروز صبح این خدمت رو بهتون ارائه کردیم. دعامون کنید بتونیم بیشتر، زیباتر و کاملتر به شما خوبان و به ادبیات و معارف این مرز و بوم بیشتر خدمت کنیم. خدا نگهدار.